سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزیر سرپرست امور خارجه ازبکستان تایید کرده که در اجلاس جهانی که در تاشکند برگزار می شود نماینده های طالبان هم دعوت شدند. ولادیمیر ناروف دیروز در تاشکند به خبرنگاران گفت که با نمایندگان حکومت طالبان در مورد بجا آوردن تعهداتشان با جامعه جهانی در رابطه با تشکیل حکومت همشمول صحبت خواهد شد. اجلاس تاشکند قرار است روزهای 25 و 26 جولای برگزار شود و در آن حداقل 20 کشور جهان سهم خواهند داشت. وزیر خارجه ازبکستان افزوده که اشتراک نماینده های طالبان در این اجلاس به معنی به رسمیت شناختن حکومت آنها نیست. جرمنی روز گذشته گفت که از جمله آن افغان هایی که در افغانستان با آنها همکاری کردند و یا از قوای جرمنی حمایت می کردند 75% آنها به جرمنی انتقال داده شدند. جرمنی بعد از 15 آگست سال قبل که طالبان در افغانستان قدرت را دوباره گرفتند تعهد کرده بود که به 23,300 افغان پناهندگی خواهد داد. از این جمله 17,200 نفر آنها به جرمنی رسیدند. حکومت جرمنی تحت انتقاد قرار دارد که با بیرون کردن سریع قواش از افغانستان هزاران کارمند محلی را که به مسئولیت نیاز داشتند به عقب گذاشته. آمادگی ها برای بازی های کرکت به نام شپگیزه در کابل دوام دارد. قرار است این بازی ها روز دوشنبه 18 جولای در میدان های کرکت کابل آغاز شوند. فرید اوتک مسئول بخش رسانه ها در کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد آمادگی ها برای این بازی ها و تماشاچیان اطمینان داد.
وطنان عزیز ما میتونن که به میدان کابل تشریف بیاورن و از نزدیک میدی پوشان و بازیکنان علاقه خود را تشویق نمایند. برای این مسابقات آمادگی کامل کرکت بورد افغانستان گرفته و این مسابقات تا تاریخ 5 ماه آگست ادامه خواهد کرد.
در این بازی ها 8 تیم کرکت اشتراک می کنند. افراد مسلح ناشناس یک افسر اردوی پاکستان را در ایالت بلوچستان ربودند. مقامات نظامی و استخباراتی پاکستان این خبر را تایید کردند که دگرمن لایق روز سه‌شنبه در نزدیکی منطقه زیارت ربوده شده. منابع در منطقه به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که افراد مسلح در پهلوی سرک استاده و موترها را تلاشی می کردند و زمانی که موتر عامل آقای لایق را متوقف ساختند فهمیدند که او افسر نظامی است و او را با خود بردند. افراد مسلح فرزندان و همسر لایق را آزاد کردند. تا حال هیچ گروه مسئولیت ربودن این افسر را به عهده نگرفته. و انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روسیه را متهم ساخته که صدها هزار اوکراینی را از مناطق شرقی و جنوبی اوکراین به زور بیرون کرده است. به گفته آقای بلینکن به اساس تخمین ها از 900 هزار تا 1,600,000 اوکراینی در جریان عملیات تصفیه‌ای به روسیه برده شده و یک تعداد این افراد در مناطق شرق روسیه که در آنجا مردم زندگی نمی کنند انتقال داده شدند. آقای بلینکن دیروز در یک اعلامیه از روسیه خواست که از این عملیات تصفیه‌ای دست بردارد. این اعلامیه یک روز قبل از آن نشر شد که قرار است طبق ادعا مسئله جرایم جنگی در اوکراین در اجلاس هاگ هالند مورد بررسی قرار گیرد. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. فرم اقتصادی جهان افغانستان و پاکستان را در صدر کشورهای قرار داده که فاصله در توازن جنسیتی اجتماعی در آنها بیشترین است. علت آن را از یک عضو سابق اداره حقوق بشر یونما پرسیده ایم.
بعد از آمدن تحول اخیر در افغانستان مسئله تفکیک جنسیتی بسیار به جدیت در افغانستان روی دست گرفته شد.
300 روز می شود که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در اکثر ولایت های افغانستان از رفتن به مکتب محروم شدند. یک معلم در این مورد می گوید
شاگردان ما با تماس هستند، امو روحیه و امو انگیزه که داشتند تا کاملا ارزش دادن. شاگردان ما با تکالیف روانی مواجه شدند.
از اینکه چرا قیمت تیل در افغانستان افزایش یافته تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در مسائل جهان به مذاکرات بین اوکراین و روسیه میپردازیم. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
کمک های بشر دوستانه که در افغانستان ما قوم پرستی زبان پرستی زیاده در شورا به غریبان نمیرسه.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی در نیمه دومین ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. افغانستان و پاکستان در صدر کشورهای قرار گرفتند که فاصله در توازن جنسیتی اجتماعی در آنها بیشترین خوانده شده. فرم اقتصادی جهان در گزارش سال 2022 خود در رابطه با شاخصهای تفاوت جنسیتی یا جندر در جهان معلومات داده که جزئیاتان را از سید سمی عباس میشنوید.
فرم اقتصادی جهانی WEF در رابطه با نقش زنان در امور اجتماعی، سیاسی، تعلیمی و صحی در کشورهای مختلف گزارش را نشر کرده است. در این گزارش که دیروز 13 جولای نشر شد، افغانستان که 11 ماه قبل طالبان در آن قدرت را به دست گرفتند، در بخش توازن جنسیتی بین مرد و زن در رده اخیر یعنی رده 146 قرار دارد. همسایه افغانستان پاکستان یک رده پیشتر از افغانستان در رده 145 جا دارد. ایران هم در جمله 5 کشور اخیر قرار دارد که توازن جنسیتی اجتماعی بین زن و مرد آن در بدترین حالت می باشد و نام آن در رده 143 دیده می شود. همزمان با نشر گزارش فروم اقتصادی، در عین روز دیدبان بین المللی حقوق بشر Human Rights Watch هم نوشته است که از بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان توسط طالبان 300 روز تکمیل شد که این عمل بر زندگی خود و اعضای خانواده این دختران تأثیر عمیق گذاشته و عواقب آن بر این دختران بسیار عمیق خواهد بود. نظر به گزارش فروم جهانی اقتصادی، آیسلند، فنلند، نروژ، نیوزیلند و سویدن در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در بخش توازن جنسیتی در سطح بهتر قرار دارند. فروم اقتصادی جهانی اضافه می کند که با عمیق شدن بحرانها، حقوق زنان هم بیشتر متاثر می شود و نابرابری های اجتماعی جنسیتی هم افزایش می یابد. در این گزارش می خوانیم که از سال 2020 به این سو که مرض کرونا در جهان سرایت کرد و نگرانی اقتصادی افزایش یافت، فاصله در توازن اجتماعی جنسیتی هم بیشتر شده است. فروم اقتصادی جهانی در گزارش خود می نویسد که در سال 2020 برای از بین بردن فاصله توازن جنسیتی بین زن و مرد 100 سال تخمین شده بود. اما اکنون گفته می شود که برای از بین بردن این فاصله 132 سال نیاز است.
گزارش بود در مورد این که فروم جهانی اقتصادی در گزارش اخیر خود تفاوت یا فاصله در توازن جنسیتی یا جندر را در افغانستان بسیار عمیق خوانده. در این مورد باز هم سید سمی عباس با محمد ابو الاحرار رامزپور عضو سابق اداره حقوق بشر دفتر یونما در کابل صحبت کرده و نخست در مورد اصل تفاوت جنسیتی یا جندر ازش پرسیده.
جندر یا موضوع تساوی جنسیت اجتماعی ای عبارت از امون نقشه و وظایف می باشد که از طرف جامعه به اساس جنسیت برای مرد و زن به رسمیت شناخته می شود. در افغانستان وقتی که اولین گزارش ادواری دولت افغانستان در وقتش در سال 2009 به شورای حقوق بشر ملل متحد راه کرد، در ضمن دیگر سفارشاتی که به حکومت افغانستان شده بود، مسئله جندر هم سفارش شده بود و افغانستان مکلف گردید که ایره بسیار جدی بگیره و به اساس همو بود که رسطها برای جندر در ادارات افغانستان ایجاد شد و برای تربیه متخصصین به این عرصه دو دوره از متخصصین به سطح ماستر از فاکولتی علوم اجتماعی پانتون کابل در سالهای اخیر به همکاری ملل متحد فارغ شدن و به جامعه تقدیم شدن.
چه تحولات در افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان در رابطه با فاصله جنسیتی یا جندر به وجود آمده؟
متاسفانه همون قسمی که گزارش ها از طریق رسانه ها و سازمان های بین المللی نشان می دهد، بعد از آمدن تحول اخیر در افغانستان در 15 آگوست سال 2021 یعنی سال قبل، مسئله تفکیک جنسیتی بسیار به جدیت در افغانستان روی دست گرفته شد. ممنوعیت تعلیم دختران در وهله اول و بعدا که تا هنوز ادامه دارد، ممنوعیت تعلیم دختران از صنف 6 به بالاتر و به همین ترتیب مسئله جداسازی ساحات کاری و مسائل تحصیلی دختران و دانش آموزای پسر و دختر در دانشگاه ها و پانتون ها و همین ترتیب مسائل صحی، مسائل اجتماعی و اقتصادی که باعث محرومیت بیشتر زنان در این عرصه شده، یک از چالش های بسیار عمده است که متاسفانه عمو درجه افغانستان و مقام افغانستان در ارتباط فاصله میگیم یا گپ جندر بسیار زیاد بالا برده و از این خاطر است که در این گزارش هم افغانستان در ردیف 146 قرار گرفته، این آخرین کشوری است که راپور به او پرداخته و در این مقام قرار گرفته که ما در وضع خوب نیستیم.
دو کشور همسایه افغانستان، ایران و پاکستان، هم در فهرست کشورهای آخر هستند. اینا در این کدام تحولات سیاسی هم به وجود نیامده، دلیل از این چی است؟
کشورهای منطقه همیشه همونطور که علوم اجتماعی نشان میده از تحولات سیاسی همدیگرشان تاثیرپذیر هستند. حضور گروه های رادیکال مذهبی در پاکستان باعث از این شده که در اوج هم محدودیت های در عرصه های مختلف اقتصادی، تعلیمی و اجتماعی و فرصت ها بر زنان به وجود بیاید. در ایران هم یک حکومت تندرو حاکم است، یک حکومت کاملا مذهبی حاکم است و محدودیت های را برای مشارکت زنها به بار آورده. از این خاطر است که ایران در شماره 143 در این گزارش آمده، پاکستان در شماره 145 است و افغانستان آخرین مقامی که یعنی 146 است احراز کرده.
محمد ابوالاحرار رامسپور عضو سابق اداره حقوق بشر دفتر یونما در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. افغانستان در حال در صدر کشورهای قرار گرفته که فاصله در توازن جنسیتی در آن بیشترین است، که امروز 300 روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم در اکثریت ولایت های این کشور از رفتن به مکاتب محروم شدند. تا لحظات دیگر در مورد وضعیت این دانش آموزان به شما می گوییم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
300 روز می شود که طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکاتب محروم کردند. با وصف درخواست های مکرر از سوی جامعه جهانی، مردم عام و فعالان حقوق زن، طالبان مکتب های متوسطه و لیسه دختران را بسته نگه داشتند. در این مورد ستار فروغ با کریم رحیمیار معلم در کابل گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چه احساس دارد که شاگردانش از چندین ماه به این طرف از آموزش محرومند.
در مدت تقریبا 300 روز که شاگردان ما مکتب نرفتن، ما احساس بسیار ناخوشایند داریم در مقابل مکاتب، بسته شدن مکاتب ما، چون شاگردان ما با تماس هستند، امو روحیه و امو انگیزه که داشتن تا کاملا از دست دادن و همچنان بسیاری شاگردان ما با تکالیف روانی مواجه شدن که مخواد ما بیشترین ضربه شاگردان خود میفهمیم که چه قسم اینا نصیب دیدن. شاگردان ما با تکالیف روانی مواجه شدن و ما اینا را اگر میارش دیروز اطلاع پخش کردن که سبا مکتبا بخش دوز پنجشنبه شروع میشه، باز پس اطلاع رد شد که نه این مکتبا شروع نمیشه. ما چیز کردیم، این کاذب جعلی است. تعلیم تربیت چیه؟ ستون فقرات یک کشور تشکیل میده. وقتی که ستون فقرات کس نباشه از انسان چه قسم میشه؟ خود یک بقاست در یک جای بقاست اونه جمع میکنن خیر میدنن به اون شکل یک کشور هم همچنان همون یک کشور مرده، کشور است که دوز خیانتکار کاذب تربیت میشه. پس اینا ما از یا تقاضای ما از یاد که شروع بکنن مکتب. اگر شروع بکنن ما اینا ناقضین حقوق بشر فکر میکنیم.
اخیراً کمپاین را شماری از کاربران شبکه های اجتماعی به هدف باز شدن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان را اندازی کردند. به نظر شما این گونه فعالیت ها در رسانه های اجتماعی تأثیر بالای عملکرد طالبان برای باز شدن این مکاتب خواهد داشت؟
بله بسیار. پیامایی که دخترها یا مثلا فعالین جامعه مدنی در رسانه های اجتماعی داره بسیار تاثیر خوب داره، چون جامعه جهانی خبر میشه، کشورهای دوست خبر میشه. امی است که بالای گروه طالبان که فعلا حاکم است در افغانستان فشار وارد میکنن تا این بتونه که اگر روند خوبی را پیش بگیرن. گرچه اینها خودمو 20 سال قبل هستن ولی هیچ تغییر نکردن، باز هم میشه که به خاطر نفع خودشان، به خاطر از اینکه آینده خودشان به خطر نبینن، بکنن که مکتب ها را شروع بکنن و همچنان جامعه جهانی برای اینا فشار بیاره. و اونو کمنتای کمرای جامعه جهانی داشتن، این همو دفعی که داشتن که یعنی ما مکتب باز میکنیم، بعضی کارهایی که به خاطر خانم ها وظیفه شون دوباره پس میتیم، یعنی به وظیفه شون برگه بگرده. اگر اینا رپورت قبول نکنه همیشه به نقص خودشون است. شاید روز شده که خودشون پشیمان شده و او روز باشه که گفت وظیفه با جامعه جهانی قبول نکنه.
چی فکر میکنین که چی مدت دیگر این مکاتب همچنان بسته خواهند ماند؟
فکر میکنم که اینا دیگه نمیخوان که دخترها مکتب بخونه. اگر میخواستن که دخترها مکتب بخونه، به خاطر که دخترای ما فعلا مکتبشون بسیار جداست و یک روز امروز ما اینا یک جای شده بودن، یکی از جماعت اسلامی نفرایشون گفتم که ما میخوایم مکتبای دخترها و بچه ها را جدا کنیم. در حالی که مکتبای دخترها و بچه ها شما میبینید که تقریبا از 20 سال پیش هم جدا بود. مثلا در چاره قنبر یک مکتب به نام لیسه ابوذر غفاری بچه هاست، در لیسه وحدت به نام دخترها، جایی که ما امکانات نداشتیم. به یک مکتب دو تن داشتیم، تایم صبح دخترها بود، پیشینکی بچه ها. او هم حال فعلا جدا شدن که ما روان کردن به یک جای دیگر، بچه ها را از یک مکتب به مکتب بچه بانه و دخترها به مکتب یک مکتب دیگر باقی مانده. و افغانستان کجا وقیر امکانات داره که بخیر اساس تهده و شسر بگذاره و دخترها جدا بخیر مکتبش جدا کنه، بچه ها جدا و علاقلش اگر میتونستن علاقل باید یک شهر اینا نمونه ای جور بیتن که برای این مکتب دختر هست ای از بچه ها و ای ده ماه اینا اومدن. ما متأخر میشیم ولی اینا مکتب شروع نکردن، ولی ما هیچ اطمینان نداریم، سر اینا اعتبار نداریم. اینا احتمال خود پیش ما حدث دادن، نمیخوان که مکتب شروع کنن.
کریمه رحیمیار معلم در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما در این مورد چی فکر میکنین؟ 300 روز از این مگذره که دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم در اکثر ولایت های افغانستان تا هنوز را نیافتن به مکاتب. در این مورد نظریاتتان را با 00420221124501 بفرستید. پیام های شما را ما نشر میکنیم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که در نخستین دور مذاکرات مستقیم میان ایدهای نظامی روسیه و اوکراین در مورد صادرات غله اوکراین پیشرفت صورت گرفته و دو طرف توافق کردند که هفته آینده این مذاکرات دوام بتن. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
وزیر دفاع ترکیه بعد از ملاقات مستقیم بین نظامیان روسیه و اوکراین که دیروز 13 جولای در استانبول صورت گرفت، گفت در این مذاکرات پیشرفت کافی حاصل شد و طرفین موافقه کردند که هفته آینده دوباره به میز مذاکره حاضر شوند. مقامات نظامی ترکیه و نمایندگان ملل متحد هم در این ملاقات سهم داشتند. آنها سعی می کنند که میلیون ها تن غله اوکراین که در سیلوهای این کشور مانده از طریق بنادر آن به خارج صادر شود. وزیر دفاع ترکیه حلوسی آکار بعد از این ملاقات در یک اعلامیه گفت در این مذاکرات روی نظارت مشترک بر بنادر صادراتی اوکراین و امنیت راه‌های انتقال غله از طریق بحیره سیا بحث شد. سرمنشی ملل متحد انتونی گوتریش گفت که این مذاکرات یک گام بسیار مهم و عملی در رابطه با بازنمودن راه‌های صادرات غله از طریق بحیره سیا می باشد. وزیر دفاع ترکیه گفت امیدوار است که هفته آینده یک موافقت در این مورد تکمیل شود و در آن وقت می توانند جزئیات را ارائه کنند. با اشغال بخشای اوکراین توسط روسیه، بسیار بنادر اوکراین که از آن غله به خارج صادر می شد تحت کنترل روسیه در آمدند. مذاکره کنندگان امیدوارند که با فرارسیدن موسم نو جمع‌آوری غله در اوکراین، سیلوهای این کشور که از غله پرند برای جابجا کردن حاصل نو خالی شوند. یک مقدار غله از طریق خط آهن و دریاها به کشورهای دیگر اروپایی انتقال داده می شود. اما این مقدار در مقایسه با غله‌ای که از بنادر بحری اوکراین صادر می شود بسیار ناچیز است. اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم، جو و جواری در جهان می باشد و در حدود نصف روغن گل آفتاب‌پرست را به بازار جهانی عرضه می کند. ترکیه میگوید که 20 کشتی بزرگ تجارتی را در بحیره سیا دارد که می توان به سرعت غله اوکراین را بر آنها بار کنند و به بازار جهانی انتقال بدهند. در حال حاضر نظر به تخمین ها 25 میلیون تن غله اوکراین در بنادر آن متوقف ماندند. با کاهش صادرات غله اوکراین، نرخ غله در کشورهای در حال رشد بسیار بلند رفته و در کشورهای بی‌بضاعت از جمله کشورهای آفریقایی مردم با کمبود جدی مواد خوراکی روبرو شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته که افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان تبدیل به تنها کشور بدنام در جهان شده که دختران به دلیل جنسیتشان از رفتن به مکاتب متوسطه در آنجا محرومند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش با 6 زن فعال افغان صحبت کرده و از آنها پرسیده که اگر آموزش نمی دیدن زندگیشان چقدر متفاوت می بود. جزئیات در این گزارش.
زهرا جویا مدیر مسئول خبرگزاری رخشانه رسانه ویژه زنان و زن منتخب سال 2022 از سوی مجله تایم. او آموزش را در ولسوالی ورس بامیان زیر سایه محدودیت دور اول حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی آغاز کرد. برای رایابی به مکتب مجبور شد لباس پسرانه بپوشد و نامش را از زهرا به محمد تبدیل کند. اما با تغییر نظام 20 سال گذشته فرصت طلایی برای زهرا جویا بود تا تحصیلات عالیش را به پایان برساند و وارد دنیای خبرنگاری شود. او در سال 2020 رسانه رخشانه را ایجاد کرد و با دیگر زنان همکارش موضوعات زنان را در افغانستان پوشش می دادن. اما حالا در دور دوم حاکمیت طالبان او حراس از تکرار تاریخ و عقبگرد زنان دارد.
ما به عنوان یکی از دخترایی که برای حق آموزش خود بسیار جنگیدیم و مبارزه کردیم، از تمام کشورهای جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواست میست که حق آموزش زنان و دختران که یکی از حقوق اساسی و ابتداییشان است حمایت کنند و در این راستا زنان افغانستان را تنها نگذارند و بالای طالبان فشار بیارند. هرچه زودتر مکاتب برای دخترها باید باز شوند.
زهرا خبرنگار و فعال عرصه حقوق زنان یکی از 6 زن است که به تازگی دیدبان حقوق بشر با آنان مصاحبه داشته و از آنان پرسیده اگر آموزش نمی دیدن زندگیشان چه فرقی می کرد و این با سناریوی کنونی طالبان با دختران در افغانستان مقایسه شده. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است که پس از حاکمیت طالبان در نزدیک به 1 سال گذشته افغانستان تبدیل به تنها کشور بدنام در جهان شده که دختران به دلیل جنسیتشان از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه محروم شدند. این سازمان گفته طالبان تنها در چند شهر محدود آن هم به دلیل فشار بزرگان محل مجبور به بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم شدند، اما این موارد نادر و ناکافی است. هیدر بار مسئول بخش زنان این سازمان بر رادیو آزادی گفته بسته ماندن مکاتب در بیشتر از 300 روز در افغانستان ناامید کننده است.
با برخی زنان افغان ما صحبت کردیم، از جمله یلدا حکیم خبرنگار بخش جهانی بی بی سی، تمنا عیازی فیلمساز، زهرا جویا بنیانگذار رسانه رخشانه و شنیدن قصه هایشان درباره دستاوردهای بزرگ آنان در 20 سال گذشته آن هم به دلیل دسترسی به آموزش داشتند و چقدر ناامید کننده است که همه روزه میلیون ها دختر از سوی طالبان از فراگیری آموزش محروم می شوند.
11 ماست که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محرومند. طالبان درباره زمان بازگشایی مکاتب به سوالات ما پاسخ نمی دهند، اما پیش از این گفته بودند این امر وابسته به دستور رهبری آنان است. زهرا جویا، سحر فطرت، دستیار محقق در دیدبان حقوق بشر، الهه سرور آوازخان، هیله یون بنیانگذار سفیران جوان صلح افغانستان، تمنا عیازی فیلمساز و یلدا حکیم خبرنگار بخش جهانی بی بی سی که دیدبان حقوق بشر با آنان مصاحبه کرده بخش کوچکی از زنان اند که در 20 سال اخیر از فرصت آموزش استفاده بهینه کرده و در جامعه برای خود سهم داشتند. اما اکنون با رویکرد سختگیرانه طالبان در مقابل زنان و دختران بیم آن می رود که نسل بعدی زنان افغان یک بار دیگر در کنج خانه ها به فراموشی سپرده شوند.
برنامه های افتوار تا لحظات دیگر. بهای تیل در افغانستان به گونه بی پیشینه بلند رفته، ای که چرا در این گزارش به شما میگوییم.
ممکن امروز افزایش بهای تیل گرم ترین موضوع مورد بحث راننده های موترهای شهری کابل بوده است. برخی رانندگان از ناتوانی مالی خود و افزایش بهای تیل شکایت دارند. با افزایش بهای تیل کارهای روزمره شان متوقف شده است. میر احمد و خان زمان دو تن از رانندگان تاکسی در شهر کابل میگویند
پیش که از جمهوریت تا تقریبا 90 روپیه در لیتر تیل فرق اومده. یک کاروبار به نظر نیست، حالا که یک سوریه که میگه ما 1.5 تا 4.9 بده یا 200 بده میواله پایزانید. کاروبار نیست. دیگه ما به نظر اینه که مبرایم سوکی به نظر 200 تا 400 روپیه به نظر کار میکنی با اون پاس تیل بفته دیگه مزوری مزوری چیز نیست.
مزدوری ولی که مزایت نه
کار نیست. وقتی تل قیمت باشد پس کار برای چی می باشد؟ از صبح تا شام همان اندازه پیدا می کنیم که شب با موتر تل بیاندازیم.
تل پیسی پرند.
این در حال است که امروز چهار شنبه در کابل یک لیتر تل دیزل با 127 افغانی و یک لیتر پترول با 95 افغانی فروش می شد. در 11 ماه حاکمیت طالبان بهای تل از گاهی در حال افزایش بوده، اما در روزهای گذشته با گونه بی پیشینه افزایش یافته است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند ممانعت‌های طالبان بالای تل بی کیفیت ایران، افزایش بهای تل در بازارهای جهانی و به همین گونه انتقال تل‌های خریداری شده به نام افغانستان از ترکمنستان به اروپا از عوامل افزایش بهای تل در بازارها است. یونس مومن رئیس این اتاق به رادیو آزادی می گوید موجودیت مافیای تل در داخل کشور هم سبب افزایش بهای تل شده است.
تقاضا به خلق دیره و
اینجا تقاضای تل بلند است، پس شماره از حلقه های مافیایی و شماره از تاجران افغان از ترکمنستان به نام افغانستان تل خریداری میکنند و به اروپا انتقال میدهند. ما این موضوع را با مسئولان اداره ها شریک ساختیم، امیدوار هستیم که به آن توجه شود و به افغانان با بهای کمتر از بازار جهانی تل داده شود، چون در اینجا مالیه بالای تل کم است.
اما مسئولان شرکت دولتی نفت و گاز حکومت طالبان میگوید تلاش ها جریان دارد تا با کشورهای مختلف به سطح بالا قراردادهای خرید تل امضا کنند و با این کار بهای تل را کاهش دهند. عبدالغفور غفاری مسئول این شرکت به رادیو آزادی گفت شاید یک هیئت در هفته آینده به ایران برود و با این کشور قرارداد خرید تل امضا شود. بهای تل در افغانستان در حال افزایش یافته که در حال حاضر بهای مواد خام تل در بازارهای جهانی رو به کاهش است. بر اساس گزارش ها در حال حاضر در بهای تل در بازارهای جهانی در یک بلر تل از 10 تا 30 دلار کاهش آمده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام به تمام کارمنده های رادیو آزادی و شنونده های آزادی. عبدالرقیب هستم از مرکز ولایت کاپیسا. کمک های بشر دوستانه که در افغانستان ما کلش به کسای تقسیم میشه که نزدیک های رئیس شورا محلی یا قوم پرستی زبان پرستی زیاده در شورا به غریبان نمیرسه. هر کسی زور داره فیلن هم در امارات سنمو گرفته میره، قصه غریبا کسی نیست. ما از امارات اسلامی میخواهیم تا حقوق هر شهروند افغانستان را به خودش برسانه.
هرچی قاجل مکاتب دخترانه باید خلاص شود. اگر خلاص نشود ای آینده خیلی خطرناک است. ایتنه شود کلگی مردم افغانستان یکانش خوب کاروبار داره، یک چیزی میکنه، ای بیسیواد میمانه، باز آخر چی کنه ای مردم؟
سلام، عرض ارادت دارم خدمت همه کارکنان رادیو آزادی. امید که جور صحتمند باشم. اولی که امید دزدای فراری که از افغانستان بسیار پولای انگفت از مردم افغانستان در 20 سال گذشته خوردن و بردن، این امیارا باید جواب بتن، ازشان سوال شد که اینا ای پولا را چه کردن. اگر آذر کردن یک معذرت خواهی کنن و پولا را آذر کنن که نکردن یا بدار آویخته شون. این دزدا. موضوع دومی که زمینه کاری بر افغانستان افغانا بر همه افغانا باید مساعد شد. وضعیت فقر به حد زیاد شده در افغانستان، فقر داد میزنه. موضوع سومی که امارت اسلامی افغانستان در شهر کابل کتابچه‌ای را توزیع میکنه به نام صفایی و نمیدانم مالیه، مردم 10 افغانی نداره که نان خوش بخره، 10000 از کجا کنه که بر اینا بده. موضوع چهارمی که مکاتب دخترانه را باز کنند.
سلام، مریم هستم از لوگر.
دختر خانم ما هم انسان است و خداوند حق علم و مختن به اونا داده. در این 10 ماه 11 ماه اینا چی کردن؟ اینا در این قدر وقتی که هیچ چیز نتونستن از این بود هم چیز نمیتونن. اینا همیشه بهانه میگیرن، میگن که به شکل درست یا جای منظم. همه چیز منظم است، خودشان منظم نیست، همه چیز برابر است. خیلی امکانات است ولی طالبا خودشان نمیخواین، هیچ وقت دوست ندارن که دخترها مکتب بره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
نونیم صاحب به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی استید. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. وزارت خارجه ازبکستان تایید کرده که در اجلاس جهانی که در تاشکند در مورد افغانستان برگزار می شود، نماینده های طالبان هم دعوت شدند. این اجلاس قرار است در روزهای 25 و 26 جولای دایر شود. جرمنی روز گذشته گفت که از جمله آن افغان هایی که در افغانستان با آنها کار کردند و یا از قوای جرمنی حمایت می کردند، 75% آنها به جرمنی انتقال داده شده. گفته شده که از سقوط کابل به دست طالبان تا به حال 17200 افغان به جرمنی رسیدند. آمادگی ها برای بازی های کرکت شپگیزه در کابل جریان داره. قرار است این بازی ها روز دوشنبه 18 جولای برگزار شود. افراد مسلح ناشناس یک افسر اردوی پاکستان را در ایالت بلوچستان پاکستان ربودند و انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا روسیه را متهم کرده که صدها هزار اوکراینی را از مناطق شرقی و جنوبی اوکراین به زور بیرون کرده است. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشرن زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. زنان افغان در دوره های مختلف تاریخی، به خصوص در این اواخر که حکومت امارات اسلامی در این کشور روی کار آمده است، از دستیابی و بسیاری از فرصت ها و امکانات محروم شدند. چنانچه از آغاز حاکمیت طالبان تا اکنون فرمان های زیادی به خاطر محدود کردن فعالیت زنان و دختران در افغانستان منتشر شده است که در نتیجه زندگی بسیاری زنان افغان در تنگنا قرار گرفته است. بحران انسانی و فقر گسترده‌ای که پس از روی کار آمدن طالبان بر افغانستان حاکم شده است، بیشترین آسیب را به زنان و دختران وارد کرده است که سنگین‌ترین بهای حضور طالبان را زنان و دختران می‌پردازند. ممنوع شدن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، حجاب اجباری و پوشیدن صورت، خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنها برای سفر بدون محرم از موارد مهم این محدودیت هایند که چالش ها را در برابر زنان بیشتر ساخته است. از سوی دیگر سنت های حاکم در جامعه افغانی و عدم حمایت مردان خانواده در زمینه کاروبار زنان و متکی به خود شدن آنها از لحاظ اقتصادی از چالش های دیگری فراراه زنان در افغانستان است. کاملا همدرد یک تن از زنان متشبث افغان می گوید در پهلوی اینکه طالبان محدودیت های زیادی را در برابر زنان ایجاد کردند، شماری از خانواده ها هم نمیخواهند که زنان و یا دخترانشان بیرون از خانه بروند و کار کنند.
خانما قبلا در دوره جمهوریت در یکی از شرکت ها در یکی مؤسسات من یک کار میکرد که به اون نفقه خانی خود برآورده میکرد از اقلا، اما فعلا متاسفانه که هیچ شرکت هیچ مغازی